بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين علی شناسان واقعی سه نفر هستند. وجود مبارک پروردگار که در 300 آیه قرآن به ایمان امیرالمؤمنین اخلاق او و اعمال او و مخصوصا نیت قلبی او اشاره فرموده. این 300 آیه رو اگر ترازو قرار بدیم برای ارزیابی مردم مؤمن، مصداق اتم و اکملی در میان مردم مؤمن جز وجود مبارک امیرالمؤمنین پیدا نخواهیم کرد. اگر بعد از رسول خدا او مصداق اتم نباشه، پس آیات مصداق اتم نداره و نمیشه نداشته باشه. دومین علی شناس، وجود مبارک پیامبر اسلام که کتاب شخصیت عقلی و ایمانی و عملی امیرالمؤمنین در قلب مبارک اوست. و آخرین نفر علی شناس، امامان معصوم هستند. به حقیقت اگر بعد از اون 300 آیه کسی بخواد روایات واقعی رو و روایات صحیح رو از قول پیغمبر و ائمه طاهرین در کتب شیعه و سنی در رابطه با امیرالمؤمنین بیان بکنه، فکر نمی کنم به عمر گوینده که شفاف بده. البته وجود مقدس امیرالمؤمنین در حد ظرف دنیا در قرآن و روایات معرفی شده، آخرت تماشایی وقتی که پرده ها بره کنار و اون شخصیت تمام قد او رو در عالم محشر بخوان نشون بدن. به نظر ما میرسه که اهل سنت درباره امیرالمؤمنین بیش از ما روایت نقل کردن. روایات بسیار متین و محکم با سند و هماهنگ با آیات قرآن کریم. پرونده مقدمه رو میبندم. یکی از آیات رو براتون قرائت میکنم. البته قول نمیدم کل آیه رو بتونم امروز بگم. در این آیه خداوند 15 خصلت قلبی، اخلاقی و عملی رو بیان میکنه. پایان آیه میگه دارندگان این 15 خصلت هم اهل صدقن و هم در مرتبه نهایی تقوا قرار دارن. احتمال داره من در قرآن مجید دقت نکرده باشم. آیه ای رو نمونه این آیه نداریم که خدا پایان آیه رو با دو صفت بیان کرده باشه. آیات بیشتر از این قبیله. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، ان الله يحب المتوكلين والله يحب المحسنين. اما در پایان این آیه میگه اینا هم اهل صدقن و هم اهل تقوا. اون وقت شما صدق رو در قرآن مجید اگر ببینید میبینید که چه وصف عظیمیه. چی میشه که خدا به یکی بگه دارای صدق یا صدیق یا صدیقه است؟ ما در همه قرآن میبینیم خداوند یوسف رو صدیق معرفی میکنه، یعنی در نهایت صدق. مریم مادر مسیح رو صدیقه معرفی میکنه، کانت امه صدیقتون. قیامت رو که بیان میکنه در آیات، میگه روزیه که ینفع الصادقین صدقهم، منفعت مال اهل صدق همین. ینفع الصادقین صدقهم، تقوام که معلومه چه درجه‌ایه و چه ارزشیه. البته امام صادق تقوا رو به سه مرحله تقسیم میکنن: عام، خاص، خاص الخاص. که این تقوای خاص الخاص رو فقط تعداد محدودی از اولیاء خدا در این عالم داشتن، تعداد محدود، که حالا اون تقوای خاص الخاص واقعا در توان ما نیست که عمل بهش بکن. امام صادق یه تعریفی از این گروه داره، می‌فرماید از حلال واقعی حق پرهیز دارن فضلاً عن الحرام. که من نمی‌فهمیدم یعنی چی؟ چیزی رو که خدا حلال کرده پرهیز برش. بعد تو زندگی شیخ انصاری دیدم که نبیرش نوشته بود، باهاشم ملاقات کردم، یه ماه پیش از دنیا رفت. خیلی مطالب از ایشون برای من گفت. میگفت ایشون که در کتابای دیگه هم نوشته 4 سال در کاشان درس خوندن. شیخ انصاری رو شیعه اینجور تعریف میکنه، میگه شیخ اعظم، یا میگه تالی تلو معصوم. میگه بعد امام عصر اگر بخواین کنار دست معصوم کسی رو ببینید در این شأن، شیخ انصاری. اهل تسنن از شیخ این گونه تعریف میکنن، اونا میگن خلیفه دوم یه خصوصیتش این بوده که در اوج زهد زندگی میکرده، اونا میگن، و بعد میگن زهد و شیخ الانصاری که زهد سیدنا عمر، میگن شیخ انصاری زهدش همتراز با زهد آقای ما عمر ابن خطاب. یعنی دیگه بالاتر از این تعریف در اهل تسنن واقعا نیست، البته با نظر و رأیشون این واقعا قابل توجهه. تو این 4 سالی که نرا کاشان بودن و استادشونم واقعا انسان کم نظیری مثل ملا احمد نراقی بود، که خود شیخ می‌فرمان قبل از کاشان من 1 سال رفتم اصفهان، روزگاری که دست اصفهان از مهمترین علمای شیعه در تمام رشته‌ها پر بود، شیخ میگه من اصفهان بهره علمی چندانی نبردم. به من یه نفر گفت گوشه کاشونم یه آخوند هست، تو که اومدی همه علما و یه بزرگ و پهلوان اصفهان رو دیدی، اونم برو ببین. اومدم کاشون، دیدم این عالم نی، این دریاست گوشه این شهر کویری موج میزنه. خود شیخ میفرماد من مایه های علمیم محصول 4 سال کاشانم بود. عمر کوتاهی هم داشته، 62 سالش بود، 61 سالش بود از دنیا رفت، ولی در این 200 ساله هنوز هم وزن علمی او در شیعه نیومده. چون 4 سال یه هم مباحثه داشت، اونم خیلی آدم متین و عالم و درس خون. یه روز به شیخ گفت امروز نهار هیچی نداریم، چون نه تو پول داری نه من پول دارم، چیکار کنیم؟ شیخ گفت خب نمیخوریم. رفتن دنبال درس و بعد این هم درسیش گفت من میام حجره. اومد 2 تا نون و یه مقدار حلورده آورد، به شیخ گفت الحمدلله رسید. چه روزگاری شیعه داشت و چه آخوندایی داشت، الله اکبر، این دینو چجوری با چنگ و دندون به ما رسوندن. سفره رو پنج به شیخ گفت نون تازه از حلوردش هم خوبه. شیخ گفت از کجا تهیه کرد؟ گفت ما 4 سال کاشونم، یه بقال و نونوای دم مدرسه آقا بزرگ ما رو میشناسن، نونو از نونوا نسیه کردم، حلورده رو از حلوا فروش. گفت خودت بخور. نسیه که یه معامله حلالیه. گفت من نمیخورم، اولا من یقین ندارم تا امشب زندم، اگه مردم کی بیاد این نسیه رو بده از طرف من. از کجا بدونم این نونوا با حلوا فروش واقعا ته دلشون به این نسیه راضی بوده؟ دیده تو آخونده به این بزرگواری رفتی گفتی 2 تا نون نسیه بده، شاید رو دروسی کرده به هدود و نخورد. این تقوای خاص الخاص. شکم هر آخوند و هر کچلواری این جور باشه، پیغمبر می فرماد العلم نورون یقذفه الله فی جوف من یشا. علم نوریه که خداوند در این باطنهای پاک می ریزه. اون وقت خودم قرآن می خونه، می بینه یه جور دیگه قرآن رو درک می کنه. این درک مال پروردگار. روایت میخونه یه جور دیگه درک میکنه. یکی میاد با آدم رفیق بشه، آدم درک میکنه هیچ تمایلی نداره، هیچ. یه جا مهمونش میکنن، سفره عالیه، خیلی هم گرسنه است، ولی میبینه یهو سیر شد نخورده. تأمل این تقوا برای ما خیلی مشکله، اما امشب از خدا بخوایم دعا مستجابه، چنین تقوایی رو لطف کنه که تو همین دنیا ما رو به مقامات بالایی میرسونه بدون اینکه مغرور بشیم، چون مقام با غرور مال دوزخه. بدون اینکه اون مقاماتمون رو به رخ کسی بکشیم، چون به رخ کشیدن کار دوزخیان تو دنیا، و بدون اینکه اصل دهن وا کنیم حرف بزنیم که ما در چه موقعیت و جایگاهی هستیم. برعکس با داشتن همه اون مقامات سعی میکنیم خودمونو خیلی معمولی نشون بدیم. خیلی این تقوا تقوای عجیب تو ما طلبه ها معروفه که هر فقیهی جامع و شرائط اگر خدا پول نصیبش بکنه بتونه به طلبه های درس خون حقوق بده، زمینه مرجعیت براش فراهم میشه. یه نفر در نجف بعد شیخ انصاری به نام فاضل اردکانی تو مرز اعلم مراجع رسید، پول نداشت، پولا از ایران و عراق و پاکستان شیعیان جاهای دیگه برای یکی دیگه می اومد، کم کم زمینه برای او فراهم شد. اونم آدم خالصی بود، از شهر اردکان، یه خان، زمیندار، باغدار، پسته‌دار، اناردار، یه نصف گونی پول که بتونه چند ماه این همشهریش فاضل اردکان رو اداره بکنه با خودش ورداش برد نجف. اومد در زد، خادم فاضل اردکانی در رو وا کرد، دید یه غریب است. خب من اهل اردکانم، اونجام خانم، بارمم یه نصف گونی پوله، حضرت آیت الله رو میخوام ببینم. این خادمه داشت پر در میوم، میگفت این پول اندازه یه سال آقاست، عجب پولی، خدای تو چه خدای خوبی است، از غیب رسون. با یه عیجانی اومد گفت حضرت آیتو پول رسید، ما برندیم. گفت پولشو نیاره تو، خودشو بیار ببینیم کیه. اومد و با لهجه اردکانی با فاضل اردکانی صحبت کرد، و در حالی که داشت صحبت میکرد این مرجع الهی با محاسن سپید جلوی خان که همه تو اردکان تعظیم میکردن بهش، شروع کرد جلف بازی در او. خادم از اون طرف داره ریششو میکنه، فاضلم داره جلف بازی در میاره. خان خیلی بدش اومد، بلند شد در و کوبید و رفت. خادم به فاضل اردکانی گفت آقا این دو سه لحظه دیوونه شدی؟ گفت نه، سر عقل بودم. گفت پچه رو اینو تاروندی؟ گفت پولایی که او برده بود، مطالبی که با من داشت، حرفاش بو می داد. این پول منو می برد جهنم. با جلف بازی از بغل جهنم در رفتم. عجب عالمانی داشته شیر. با دو دست و دو پا پولو پس می زدم، در می رفتم. خب این تقوای خیلی بالاست. حالا تو این روزگار ماهواره و فتنه و فساد توقع داریم من اونجوری باشم؟ خیلی مایه میخواد که آدم اون گونه بشه. آیه رو عنایت کنیم. من متن آیه رو میخونم. 15 مطلب در آیه است. یکی دو تاشو در وجود امیر المؤمنین بهتون نشون میدم، بحث تمام میشه. مگه میشه این 15 مطلب رو در یک جلسه نهایتش رو و حد اعلاش رو از افق وجود مبارک امیر المؤمنین نشون داد؟ سوره بقره آیه 177: لیس البر ان تولوا وجوهکم. وجوه یعنی همه موجودی. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی نه در شرق نه در غرب. خدا میگه دنبالش نگردی. الیمین و شمال و مزلتون، شرق و غرب و راست و چپ. خدا با امیر المؤمنین میگه تو گمراهی هم. ولکن البر، نیکی میخوان، من موصوله به معنی الذیه. تو شرق نیکی نیست، تو غربم نیست، تو راست و چپ دنیام نیست. نیکی میخوام در فرد انسان کامله. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه و نبیین و کتاب. نیکی رو در وجود یه نفر ببین، خدا در او تجلی داره، قیامت پیششه، ملائکه کنارشن، انبیا به صورت وجود نوری در باطنشن، کل قرآنم پیششه. این مال باطنش. ما اون چشم قوی رو داریم این باطن و همه چیش رو تماشا بکنیم؟ نه، نداریم. خب بعد این باطن آیه سراغ چی رفته؟ اینجا خیلی نقطه سنگین. پنج توشو در ابتدای آیه گفت باید شیشومیش نماز باشه، حج باشه، جهاد باشه، مارمزون باشه. نه، اونی که به جون مردم بسته و تا آزاد نشن پرواز میسر نمیشه. و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. شیش نفر نیازمند تو جامعه با سفره این آدم و پولش سر و کار دارن. گاهی همه سفره خونشو افطار شب دوم شب سوم میده و بعد به مسکین و یتیم و اسیر دم در خونه میگه انما نطعمکم لوجه الله، ما با شما کاری نداریم، من در این پول دادنم نون دادنم با خدا معامله کردم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه بیاین به من بگین علی سپاسگزارم، نه اگه جناب یتیم و مسکین و اسیر ثروت من شدین تلافی بکنین، من تلافیتونم قبول نمی کنم. به امام هشتم گفت از مکه اومدم تا خراسان رسیدم خرجیم به کل تموم شده، تو شهر خودمونم پول دارم، تا به شهرم برسم یه کمکی به من بکن یا ابن رسول الله، برسم اونجا پول دارم میدم به نمایندم بیاره خراسان بده بهتون. هرچی پول کنار حضرت رضا بود داد به این سائل ابن سبیل، گفت من اینقدر نمیخوام، فرمود به نیت تو بردم، یک دینارشم پس نمیگیرم، شهرتونم رسیدی بر من چیزی نفرست، من نمیگیرم. آزاد. اینم شش دو مورد با پنجتای اول آیه یازده تا. و اقام الصلاح و آت الزکاه، یعنی میخوای نماز بیاری برای من اول مسئله مال تو حل کن با من. بخیل میخواد نماز بخونه نمازش به درد نمیخوره، اول مالو حل کن. و اقام الصلاه و آت الزکاه و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. این پونزده تا اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این پرونده امیر المؤمنین. من در تفسیر المیزان دیدم یه نگاه جالبی علامه طباطبایی به این آیه داره، میفرماید خدا در این آیه اسلام کامل رو نشون داده، باطن است و مسئله مال اخلاق است و موفونم اخلاق و صابرینم اخلاق، اقام الصلا و آت الزکات هم اعماله. چیزی رو خدا در این آیه فروگذار نکرده. این پرونده امیر المؤمنین. حالا دونه دونه ایمان امیرالمؤمنین در چه حد بود؟ ایمان از مقوله کیفیت، نه کمیت. ایمان امیرالمؤمنین رو نمیشه تو ترازو گذاشت، سنجید که بگیم ایمان چه وزنی داشت. ایمان کیفیه. انقدر بدانید برادران که خوش به حالتون که خدا امیر المؤمنین و نصیب شما کرده. اگه تو این دل شما اربابان باطل موج می زدن و حاضرم نبودین از اونا دست بردارید، قیامت چه می کردید؟ اقلا قیامت یه باری که راهی رومون بازه که اگه خدا بگه این کارت عیب داره، این نمازت عیب داره، میتونیم بهش بگیم محبتمون به علی هم عیب داره. اونو که دیگه نمیشه بگن عیب داره، محبت که عیب نداره، عشق که عیب نداره. ما باید قیامت دریا داشته باشیم نداریم، رودخونه داشته باشیم نداریم، اما این آب باریکه رو داریم. والا همین آب باریکرم کل دنیا در مقابلش وایستادن خشکش کنم، به هر شکلی که بتونم، به هر شکلی، حالا یا با ماهواره یا با ساید یا این که هممونو به جون هم بندازن، این آب باریکر خشک کنن. همون نگرش دارین، حیف، چون بالاترین گوهر خداست. چقدر ما گرفته به ما عنایت کرده، مجانی، هیچی نگرفته از ما، هیچ. بلدم بود ما رو اسرائیل متولد کنه، بلد بود که اونجا ما هم یه اسرائیلی بار بیاییم، اما یه گوشه از اصفهانی، شیرازی، تهرونی، تبریزی ما رو به دنیا آورد، تو اون خونه‌ای که چشم وا کردیم، تازه میخواستیم بلنشیم یهو میافتادیم، تا میخواستیم بلنشیم زبونمونم درست ما نشده بود، مادرمون میگفت فداد بشم، بگو یا علی. اینجا به دنیا آمد. اما علی آب باریکه رو داریم در هر صورت، میشه رودخونش گردان، میشه دریاش. لا اله الا یه پیغامی هم به شما دادن، گفتن اینقدر که شما ما رو دوست دارین، ما بیشتر از شما شما رو دوست دارین، چون اونا ظرفیتشون وسیعت، اونا وسیعت. ایمان علی، ایمان کیشو بگم؟ آخه ایمان قابل رشده. مال شب 19 آخر عمرشو بگم، اونجا رو که من اصلا نمیفهمم. ایمان سن 23 سالگیشو میگم، وقتی پیغمبر بغلش گرفت، دعاش کرد، پیغمبر عشق میریخ، امیر المؤمنین داشت میرفت میدان خندق با عمرو بن عبدود روبرو بشه، عمرو ابن عبدمد حدود 47 سالش بود، تو عربم هماورد نداشت که وقتی امیرالمومنین وارد میدان شد گفت بچه پسر کی هستی؟ گفت ابو طالب. گفت من با بابات رفیق بودم نون و نمک. برگرد بچه جون، من با نوک نیزم تو رو انقدر به هوا پرت میکنم که بیفتی پایین، گرد و خاکت به باد میره، نکن این کارو، برگرد. 23 سالش بود، جوان بود تازه. نگاه عمرو ابن عبدود به او این بود، اما وقتی که داشت میرفت پیغمبر عشق میریخت، روشو کرد به پروردگار، گفت برزل ایمان و کلو علل کفر کله. نگفت خدایا بنده مؤمنت داره میره، گفت خدایا کل ایمان داره میره. بنده مؤمن نه، از بنده مؤمن بودن خیلی وقت بود عبور کرده بود. برزل ایمان و کلو. شما فهمیدین معنی این حرف پیغمبر؟ علمای بزرگ اهل سنت که شما این روایت رو نقل کردید، شما فهمیدین این جمله یعنی چی؟ ما که نفهمیدیم. نگفت بنده مؤمن داره میره، گفت کل ایمان. کل ایمان یعنی کل ایمان انبیا و ائمه بعدی و مؤمنین عالم. خدایا یه جا تو وجود این 23 ساله است کلش داره میره. یعنی خدایا اگر عمرو ابن عبدود علی رو بکشه کل پایه‌های ایمان خراب نشود. واقعا کیستی ای که همه عالمی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. برزل ایمان کلو علل کفر کله. یه جمله هم از خودش بشنوید، اونم به خودش قسم، ما نمیفهمیم. ایمان رو به اضافه شدن، وقتی دلیل جدید گیر آدم بیاد، علم جدید گیر آدم بیاد، آزمایشگاه جدید گیر آدم بیاد، وقتی علم اضافه میشه آدم میگه که یه پرده رفت کنار، نه من یقینم به خدا بیشتر شد. امیرالمومنین میگه، این رو اهل سنت هم نقل کردن، لو کش فرقتا مزدت و یقینا، هرچی پرده خدا در این عالم داره بزنه کنار که من یه حقایقی رو ببینم به ایمانم اضافه بشه، جا ندارم اضافه بشه، من کل ایمانو گرفتم. میخواد پرده افتاده باشه، میخواد ورش داره. این یعنی چی؟ این خیلی سنگینه. برزل ایمانو کلو. شما مخ میدونید تو قلبتون علی هست چی؟ تو قلبتون شما رو به علی قسم، بغل علی تو قلبتون حسد نذارین، کبر نذارین، کینه نذارین، بیگذشتی نذارین، تلخی نذارین. بیاین ملت، غیر ملت، علیوار زندگی کن. حیفه و عمر زود میگذره، بعد تو محاکمات قیامت عبدن محکوم میشون. تو این قلب که پاکترین نور رو خدا قرار داده، دیگه ظلمت کنارش نچین. این گوشه از ایمان علی و الیوم الاخر. علی به قیامت چه نگاهی داشت؟ اکی بپرسیم علی با قیامت چه نسبتی داشت؟ از وجود مقدس خودش بشنوید. و هم محققین از بزرگان از علمای شیعه میگن خطبه متقین که 110 صفت توشه شناسنامه خودشه، کسی دیگه نی. اگه تو کل این کشور یکی رو پیدا کردین این 110 تا توش باشه، 30 تاش هم نیست، 20 تاش هم نیست. و هم والجنت کمن رآها و هم فیها منعمون و هم و النار کمن رآها فهم فیها معذبون. امیر المؤمنین میگه تو دنیا تمام نعمتهای بهشت رو درک میکنم، تو دنیا سوز جهنم و لمس میکنم. ایمان به قیامت از این بالاتر که نگاه میکنه هشت بهشت رو میبینه، نگاه میکنه هفت طبقه جهنم رو میبینه. اما یکی از امیرالمومنین بپرسه تو که همه ارزش ها درت بوده، تو که 23 سالت بوده پیغمبر گفت برازل ایمان و کلو، شبا چت بوده؟ تو نخلستان ها برای چی مثل آدم مارگزیده به خودت میپیچیدی، ناله میزدی، میگفتی آه من قلت زاغ و بعد سفر، خدایا علی دستش خالی. آه من قلت زاد، خدایا کم دارم، چه ارتباطی با قیامت داشتی؟ چت بوده که شبا گاهی میدیدنت داری رو خاک میغلطی و میگی مولای من اگر قیامت به ملائکت بگی خضوح و فقلوح علی رو دستگیر کنین و او رو با قلها و زنجیرها ببندین، ثم الجحیم سلوح، اگر امر تو باشه منو با زنجیر ببندن ببرن جهنم، کی میخواد منو نجات بده؟ کی میخواد دست منو بگیره؟ کی؟ چت بود شبا؟ علی جان چت بود که امام مجتبی باید بیاد پیشت بگه بابا من نمیخوای وضو بگیرم، چرا رنگت میپره؟ چرا بدنت به لرزه میفته؟ چته بابا؟ مردم خوب، مردم ایران، مردم بزرگوار، چی بگم از علی؟ کجای زندگیشو بگم؟ علی جان، تو که از همه انبیا سرمایت بیشتر بوده، تو که پیغمبر فرمود از حسن و حسینت بالاتری، شبای جمعه چت بوده که زار میزدی و میگفتی اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، چت بوده چیکار کنم؟ شب شهادتته اما خورده به شب جمعه، خودت هم امرو میخوای با ما برای حسینت گریه کنی؟ عجب شبیه شب قدر، به احتمال قوی شب جمعه، شب شهادت امیرالمؤمنین، شب رحمت، شب زیارتی ابی عبدالله، خیلی امشب شب عجیبی، چند سالی یه بار همچین شبی گیر میاد. یه روزه میخونم، اگر طاقت آوردین ادامه میدم تمومش میکنم، اگر نه وسط کار رهاش میکنم. از کنار بدن قمر بنی هاشم بلند شد، گو برم یه خود آب بخورم، سعی میکنم این روزه رو از قول امام صادق، امام باقر که خودش کربلا بود و زینب کبرا، نقل بکنم. با اسب وارد شریعه شد، از روی زین خم شد، به اسبش گفت آب بخور، اسب سرشو نیورد پایین، فرمود تو خیلی امرو فعالیت کردی، از من تشنه تری، آب بخور. اسب جواب نداد، آب نخور. چه حیوان با حیایی، زبون که نداشت، اما آب نمیخورد، میگفت حسین جان من قبل از تو آب بخورم. اینقدر بیادب. روی زین خم شد که دستشو ببره زیر آب، خد به اینجای صورت میگن، خد وضع خده علی تراب، یا طرف راست یا طرف چپ، همین خم شد دست ببره به طرف آب، یه تیر زدن قسمتی از صورتو گرفت، بلند شد، صدا زدن حسین خیمهات داره میسوزه، برگشت، به عجله اومد کنار خیمه، دید نه خیمه ها هنو آتیش نگرفت. دورشو گرفتن خواهرها، دخترها، زنانی که محرم بودن، اما این مرتبه که دورشو گرفتن با مرتبه های دیگه فرق میکرد، دیدن سراپا زخمه و خون داره میزنه جون. سهنه تمامشون فریاد کشیدن، لطم نه با دست روبروش به سر و صورت زدن. صدا زد خواهران، دختران، زنان، البکا و امامهن نه، حالا حالا گریه خواهید داشت، اما مقابل چشم من گریه نکنی، من طاقت گریه شما رو ندارم. با یه دنیا محبت رو کرد، به همه اسم برد، یا زینب، یا کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، یا فاطمه. اینا متن روایت علیکن من السلام. دیگه منو رها کنید، باید برم، نمیتونم بمونم. زینب کبرا اومد دامنش رو گرفت، گفت برادر تسلیم مرگ شدی؟ فرمود خواهر چگونه تسلیم نشم؟ کسی برام مونده؟ کسی هست منو یاری کنه؟ من که دیگه عباس ندارم، اکبر ندارم، قاسم و عبدالله ندارم، خب باید برم. همه آماده شدن بره. چند قدمی که رفت، خیمه ها رو که دیدید کربلا مشرف به میدان بود، چند قدم که رفت صدای خواهر رو شنید. جمله درست روایتیش اینه: مهلن حتی ازود من نظری. برادر آرومتر برو، من بیام بازم ببینمت، میخوام قیافتو نگاه کنم، صورتتو ببینم، ببینمت بابا. چه امام مهربانی وایساد. زینب اومد روبروش، خوب نگاش کرد، آروم فرمود خواهر برمیگردی؟ گواره حسین جان، شما به بچه‌تون گفتین برو خونه، من میخوام برم. چند دفعه برگشتین نگاه کردین ببینین بچه‌تون رفت؟ یه بار ابی عبدالله رو اسب برگشت، دید زینب نیست. خواهر که نرسیده به خیمه، دوباره مهار زلجنا کشید، مرگشتید زینب قش گرده رو خاک افتاده. قشی رو چه جوری به هوش میاد؟ آب نبود که، پیاده شد، صورتش رو آورد رو صورت زینب، شروع کرد گریه کردن، آب چشمش رو ریخت رو صورت زینب، چشمش رو باز کرد. عزیز دلم، صبر تو شیطان غارت نکنه. با چشم داداش، چشم صبر میکنم، اما یعنی به من میگی ببینم سر تو دارن میبرن هیچی نگم، همه تو کشتن داد نزنم، چیکار کنم حسین من؟ زینب کبرا رفت تو خیمه، اومد امام صادق میفرماید درگیر شد یه نفر با 30,000 نفر. امام صادق میفرماید 33 تا زخم با نوک نیزه خورد، 34 تا زخم شمشیر خورد، بازم رو اسب طاقت آورد. اما یه شخصی به نام ابوالهتوف تیری رو به کمان گذاشت، پیشانیشو هدف قرار داد. خب اگه سنگ بود یه ذره زخم میشد، تیر استخوان و شکست، خون فواره زد، چاره ای نداشت، کمربندش رو وا کرد. اینجا خیلی عجیبه، دیدن داره کمربندش رو وا میکنه، فهمیدن میخواد جلو خون رو بگیر، شروع کردن به سنگ زدن که نکنه کمربند رو وا نکنه. سنگا میومد، دامن پیراهنو بالا زد، قلب رو به روی لشکر قرار گرفت. حسین جا تیر معمولی میزدی، تیر سه شعبه برای چی؟ که از سه طرف پاره کنه. تیر اومد نتونست از جلو بیرون بکشه، دیگه دید طاقت نداره سوار بمونه، نه بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا زباد مخالف شو دیرگون گردید، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردید. زلجناه دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. چه اسب با ادبی، دید اگه الان از روزین بیفته خود زخما درد بیشتری میگیره. دوان دوان اومد میانه یه گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که ابی عبدالله نزدیک به زمین بشه، بتونه دستشو رو زمین بذاره بیاد پایین. افتاد، ذوالجناح اومد کنار، شمر فریاد زد دیگه نفس نداره، تموم کنید کارو. ائمه میگن فحملوه من کل جانب، دایره وار بهش حمله کردن، را نذاشتن که بیاد بیرون. یه روایت روایات زیاد ما میگن پیغمبر، علی، زهرا، امام حسن، امام حسین بالا سر محتضر میان، یعنی اینا بالا سر همه ما میان، بالا سر حسین نیومدن، جلوی چشم پیغمبر. وا چشم علی، جلوی چشم زهرا، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد. امام مجتبی میفرمایند قیامت منادی فریاد میزنه، هر کی بر عهده خدا پاداش پیششه بلند شد. کسانی بلند میشن که با پولشون کار